شاهنامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین، مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم اثر گران سنگ مرحوم محدث قمی هستیم، کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم. و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. محدث قمی در نفس المحمود درباره آوردن اماننامه توسط شمر بن ذوالجوشن برای ابوالفضل العباس علیه السلام و برادران او می نویسد: شمر آمد تا برابر اصحاب حسین بایستاد و گفت: خواهرزادگان ما کجایند؟ و مقصودش چهار پسر ام البنین بود و چون از همان قبیله بود که ام البنین، ایشان را خواهرزاده گفت. آنان پاسخ ندادند. حسین گفت: او را اجابت کنید، اگر چه فاسق است از خالهای شماست. عباس و عبدالله و جعفر و عثمان فرزندان علی بیرون آمدند و گفتند: چه می خواهی؟ گفت: ای خواهرزادگان من، شما در امانید. آن جوانان گفتند: لعنت بر تو و بر امان تو، چه زشتی تو و چه زشت است آن امان که آورده ای. آیا ما را امان دهی و فرزند پیغمبر را امان نباشد؟ و عباس ابن علی بانگ زد: دستت بریده باد، چه بد امانیست که آورده ای، ای دشمن خدا. آیا میگویی برادر و سرور خود حسین ابن فاطمه را رها کنیم و به زینهار لعینان و لعین زادگان درآییم؟ ما را امان خدا از امان ابن سمیه بهتر. پس شمر خشمناک به لشکر خود بازگشت. آنگاه عمر سعد فریاد زد: یا خیل الله ارکبی و بالجنته ابشری، یعنی ای لشکر خدا سوار شوید و شادمان باشید که به بهشت می روید. چون عمر سعد بانگ زد، اصحاب او سوار شدند و نزدیک سراپرده های حسین آمدند.
محتشم نامه.
یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده، شاعر نامدار قرن 13 هجری داوری شیرازی است. میرزا محمد داوری فرزند وصال شیرازی، شاعر دانشور قرن 13 هجری است. وصال شیرازی 6 پسر داشت به نامهای حکیم، وقار، داوری، فرهنگ، توحید و یزدانی که جملگی اهل فضل و ادب و هنر بودند. از جمله ادبیات فارسی و عربی رو بیاموزه و در هنرهایی چون نقاشی و خوشنویسی بدرخشه. در فارسنامه ناصری آمده داوری شیرازی در خط نسخ استادی بزرگ بود، خط شکسته را به حد کمال رسانید و در صنعت نقاشی و پیکرنگاری از استادان سلف بگذشت. در علوم ادیبه و حکمت نیز دستی تمام داشت. داوری شیرازی در زبان عربی استاد بود و در اقتفای برخی از شعرای عرب آثاری ارجمند سروده و شاهنامه ای نیز به خط و تذهیب و نقاشی داوری در دست هست. دیوان داوری مشتمل بر قصیده، غزل، قطعه و مثنوی است و اشعاری در مدح پیامبر و امیر مؤمنان علی علیهم السلام در آن به چشم می‌خوره. ترکیب بند عاشورایی داوری که در اقتفای محتشم کاشانی اون رو سروده از نمونه های ممتاز در حوزه مرسی سرایی عاشورایی است. ابیاتی از ترکیب بند داوری شیرازی رو با هم مرور می‌کنیم. چون دور روزگار ستم راز سر گرفت، رسم و ره جفا به طریقی دگر گرفت. در دودمان احمد مرسل شراره ای از آتش یزید در افتاد و در گرفت. بر شاه دین زمانه چنان تنگ شد که او هم مهر از برادر و هم از پسر گرفت. رو در حرم نهاد و ز دشمن امان نیافت، ناچار راه مشهد پاک پدر گرفت. دردا که راه بادیه گم کرد خسروی، کش عقل رهنمای به ره راه بر گرفت. بس نامه ها ز کوفه نوشتند و هر کسی روز و شبان ز مقدم پاکش خبر گرفت. خواندند سوی خیش و به یاریش کس نرفت، جز تیر چار پر که شتابید و پر گرفت. چون دید خلق را سر نامهربانی است، بر مرگ دل نهاد و دل از خلق برگرفت. آمد به دشت ماریه گفت این زمین کجاست، آسوده گشت چون که بگفتند نینواست. چون نوبت قتال به سلطان دین فتاد، تب لرزه بر قوائم عرشه بر این فتاد. گرد ملال بر رخ کروبیان نشست، زنگ هراس بر دل روح الامین فتاد. از بیم رفت خنجر مریخ در نیام، و از دست مهر تیغ به روی زمین فتاد. چون شیر بچه کشته بیاورد رو به خصم، از بیم لرزه بر دل شیر ارین فتاد. بر هر سری که تیغ ویاورد سر فرود، دو پاره پیکرش ز یسار و یمین فتاد. گفتی که تیغ شاه شهابی بود کزو، هر سو به خاک معرکه دیوی لعین فتاد. دشت نبرد چون فلک پرستاره شد، از بس که قبه از سپر آهنین فتاد. بس مغز پرز باد که از باد تیغ شاه، از زین بلند ناو شده از پشت زین فتاد. بس دست زورمند که با تیغ آهنین، از آستین برون شد و بی آستین فتاد. یک بار بسته شد ره آمد شده سوار، از بس به خاک پیکر مردان کین فتاد. آمد ندا ز حق که به هیجا چه می کنی، بردی ز یاد وعده ما را چه می کنی؟
چشمم پر از خون، فرقم شکسته، دستم جدا شد. چشمم پر از خون، فرقم شکسته، دستم جدا شد. خون جبینم تقویم خاک، خون خدا شد. اینی اول فرد، اینی اول
فرد. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة.
از دریچه آشوبا.
در قلمرو اندیشه امام موسی صدر.
در کربلا هیچ اثری از خاری دیده نمی شود، همه عزتمندانه و قهرمانانه و مقتدرانه وارد میدان شدند و تابلوی درخشان در تاریخ قهرمانی ها و انقلاب ها ترسیم کردند.
دایره مینا. برنامه ای از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، عرض ادب و ارادت و آرزوی موفقیت برای دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند برنامه دایره مینا. امیدوارم اوقات و لحظاتتون همواره سرشار از شادی و صحت و عشق به پروردگار باشه. در این برنامه یکی از مساجد ارزشمند تاریخی ایران یعنی مسجد جامع قربه معرفی خواهد شد. بنای مسجد جامع قربه که در 1 کیلومتری جنوب جاده تبریز تهران و 18 کیلومتری ابهر واقع شده، از آثار ارزشمند معماری و مربوط به دوره سلجوقی می باشد. بنای فعلی یا کنونی این مسجد متشکل از یک بخش اصلی و قدیمی و یک بخش الحاقی و نسبتاً جدید می باشد. بخش اصلی مسجد گنبدخانه زیبا و مرتفعی است که در اصل بناهای دیگری متصل به اون وجود داشته که امروزه از بین رفتن. بخش الحاقی مسجد متشکل از 3 شبستان ساده تیرپوش می باشد که در شرق و غرب و جنوب گنبدخانه با مصالح خشت و خرد سنگ و آجر مستعمل بناهای قدیمی ساخته شده اند. تالار جنوبی مسجد جامع قربه دارای ایوان ستونداری رو به سمت جنوب و یک حیاط. گنبدخانه سلجوقی مسجد به ابعاد 5.5 متر در 5.5 متر از 2 نوع آجر مختلف ساخته شده است. قسمت پایین تا زیر قاعده فیلپوش ها با آجرهای بزرگی و بخشهای فوقانی تر که بیشتر حالت تزیینی دارند با آجرهایی به ابعاد 21.5 در 21.5 ساخته شده است. بخش پایینی داخل گنبدخانه با گچ پوشیده شده که سابقاً بر روی اون کتیبه ها و طرح‌های اسلیمی در هم بافته، نوارها و حاشیه‌های نقاشی شده بوده است. در قسمت فوقانی منطقه گچکاری یک کتیبه تزیینی گچبری به عرض 50 سانتی‌متر به صورت سرتاسری اجرا شده که متن اون به خط ثلث و مشتمل بر آیات قرآنی می باشد. گنبد بنای جامع قربه از نوع 1 پوسته به قطر دهانه 5 متر و مقطع بیضی است. آجرکاری ساده این گنبد در سابق دارای طرح‌های هندسی تزیینی 8 گوش و ترنج در هم بافته گچی بوده که متاسفانه امروزه تنها نشانه‌هایی از اون باقی مانده است. گنبدخانه جامع قربه در وضعیت نسبتاً خوبی بر جای مانده و تنها نقص اون ترک‌هایی است که در قسمت عقب فیلپوش‌های جنوب شرقی و جنوب غربی دیده می‌شود. علت احتمالی این ترک‌ها ممکنه پوسیدگی کلاف چوبی بزرگی باشه که درست در زیر سطح پای فیلپوش‌ها دور تا دور ساقه گنبد به کار رفته است. در ضلع جنوبی گنبدخانه محراب گچبری زیبایی وجود داره که بخش‌های از اون متاسفانه از بین رفته است. این محراب به صورت تاخچه مستطیلی شکلی است که به طرز ساده‌ای گچکاری شده و دارای تاغنما با قوس چهار مرکزی و به صورت هلالی شکل. یک مقرنس‌کاری ساده که فقط قسمت فوقانی اون باقی مونده احتمالاً اطراف محراب رو در بر می گرفته. کتیبه ها و نقوش تزیینی محراب مسجد جامع قربه کلن با رنگ های مختلفی اجرا شده و کتیبه های اون به خط کوفی و نسخ می باشد. این کتیبه ها که با رنگ نوشته شده اند با گذشت زمان از بین رفتن. در بالای اون عبارتی خوانده میشه که نشانگر این هست که این بنا در سال 413 هجری قمری توسط شخصی به نام ناصر ابن محمد تمیمی یا تیمی بنا شده است. بنای مسجد جامع قربه به شماره 433 به ثبت تاریخی رسیده است. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و همواره در شادکامی و عنایات الهی مستغرق و هموار باشید. خدا یار و نگهدارتان.
رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
کیست که مرا یاری کند؟ داد و دو قطره. قطره 38 ای هور، چه میخواهی؟ میخواهی حمله کنی؟ هور در پاسخ مهاجر خاموش میماند و لرزه دست و پایش را می گیرد. عجبا، هرگز به هنگام جنگ این گونه ندیده بودمت. تو را چه شده است؟ به خدا خود را میان بهشت و جهنم مردد می بینم. به خدا اگر پاره پاره ام کنند و بسوزانند، چیزی را بر بهشت نمی گذینم. هر با شرمساری نزدت می آید. خدایم فدایت کند، من همانم که تو را از بازگشت بداشتم و همراه تو شدم تا در این مکان فرودت آوردم. به خدا گمان نداشتم که کار ما به اینجا کشد. اینک پیش تو آمدم و از آنچه کرده ام به پیشگاه پروردگارم توبه می کنم. تو را به جان یاری می کنم تا پیش رویت بمیرم. آیا این را توبه من می دانی؟ آری خدا توبت را میپذیرد و تو را میبخشد. تو چنان که مادرت نام نهاد حری، انشاءالله در دنیا و آخرت حری. حر به میدان رود و خطابه و رجز می خواند و کس هم آورد وی نیست، تا این که اسبش را پی می کنند و بر سر وی می ریزند و سرانجام در مقابل چشمانت بر زمین می افتد و راه قدمهایت را بر بالینش به خون رنگین می سازد.
عاقبت جان تو در چشمه مهتاب افتاد، پیچشت داد خدا در نفست تاب افتاد، نور در کاسه ظلمت زده چشمت ریخت، خواب از چشم تو ای شیفته خواب افتاد، کارت از پیله پوسیده به پرواز رسید، عکس پروانه برون از قفس قاب افتاد، چه کشش بود، چی بود این جذبه، یه نگاه بهت کرد گفت سکلت که اماک، تو یه نگاه بهش کردی اومدی جواب حسینو بدید، یه دفعه سرشو انداخت پایین، شاید تو دلش رو من چی بگم، تو مادرت فاطمه هست، تو جیگر گوشه پیغمبری، چه کشش بود در آن جلوه جذاب، مگر که به یک جذبه چون این جان تو جذاب افتاد، برگشت دیگه هر مال خودش نبود، دیگه این دل شد کانون تلاطم، انقدر این چند روزه هر با خودش درگیر بود، آخرش چهره واقعیشو شناخ، چهره واقعیشو ابی عبدالله بهش نشون داد، چهره واقعیت را به تو برگرداندند، از سر نام تو سنگینی القاب افتاد، شهد شیرین شهادت به تو ارزانی باد، آه از این مردن شیرین دهنم آب افتاد، عجب مردنی، عجب رفتنی، وقتی اجازه میدان گرفت جنگ نمایانی کرد رو زمین افتاد غرق خونه، خدایا حسین میاد بالا سرم یا نه، نمیدونم من کجا حسین کجا، من که این گناه به این بزرگی رو کردم، من که دلشو شکوندم، تو همین فکراست یه مرتبه دید یکی آروم سرشو بغل کرد.
ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا.
از دریچه عاشورا.
در قلمرو اندیشه امام موسی صدر.
وقتی به ایمان زینب مینگریم، در میابیم این انسانی که در برابر یزید ایستاد و گفت گرچه پیش آمدهای ناگوار مرا به سخن گفتن با تو کشنده، من تو را کوچک و بی ارزش می شمارم، شاخه ای از شاخه های درخت ایمان است.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.